أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. و آله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ودعاءه وخيره واللعن على أعدائهم أجمعين. عزای سالار شهیدان رو به امام زمانمون و به شما معززین متدینین دلدادگان و حضرت امام حسین و پیروان اهل بیت تسلیت عرض میکنم. شیعه در میان همه فرقه ها فرقه ناجیه است. وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب حدیثی که هم در کتب ما سرفرازان امامت و ولایت و تشیع و هم در کتب اهل سنت آمده فرموده ستفترق امتی بعدی 73 فرقه، بعد از من امت من به 73 فرقه منشعب میشه. و فرقه ناجیه فرمود که ان هذا و شیعته هم المفلحون یوم القیامه. اشاره به امیرالمومنین، در بعضی جاها هم اسم امیرالمومنین رو بود. ان علیا و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. فقط پیروان امیرالمومنین در روز قیامت اهل نجاتند، بقیه اهل نجات نیست. بر اساس اعتقاد برهانی و قرآنی شیعه، امام شرایطی دارد و فضائلی و کمالاتی، فضائل و کمالات ائمه را کسی نمیتونه ارزیابی بکنه. این زیارت شریفه جامعه کبیره که یادگار امام دهم ما حضرت ابوالحسن، امام علی النقی، امام هادی علیه السلام است، این گنجینه است که امام را در حد فهم بشر معرفی فرموده. و زیارت جامعه کبیره را غنیمت بدانیم. مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری با این زیارت در ملاقات با امام زمان براش باز می شده و بعض اهل باطن از علمای بزرگوار قم هم بر این باور بودند که اگر کسی هر روز هر شب موقع سحر، قبل از نماز صبح یا بعد از نماز صبح 110 بار بگوید اللهم ارنا الطلعه الرشیده، یک چله. خدا به او افتخار میده آقا جانش امام زمان رو ببینه، مشرف بشه. و اگر به جای اللهم ارنا الطلعه الرشیده زیارت جامعه بخواند، یک چله، در سحر یا بعد از نماز صبح، این تشرف براش حاصل خواهد شد. در این زیارت جامعه کبیره که اوج توصیف امام از زبان یک انسان پاک دل است، داریم موالیه لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم و من الوصف قدرکم. مولاهای ما، بزرگان ما، آقاهای ما، من ثناء شما را نمیتونم برشمارم، اینقدر شما کمالات دارید، فضیلت دارید که من قدرت شمارش او رو ندارم. ولا ابلغ من المدح کنحکم، هر قد هم من شما رو مدح کنم، تعریف کنم، شما دریایی هستید که به عمقش کسی نمیرسه. کنه عظمت شما رو نمیتونم بهش برسم. اینا یه چیزهایی است. خدا رو شکر میکنیم خدا به ما ولایت علی رو داده، محبت اولادش رو روزی کرده، معرفت به امامت که منصبی است بالاتر از نبوت و رسالت، خدا به اینها داده و در قرآن هم اشاره داره، گاهی تصریح داره. این شناخت را خدا به ما داده است. اما حداقل اعتقادی که شیعه در مورد امام دارد، یکی مسئله عصمت امام است که برادران ما اهل سنت عصمت امام را اعتقاد ندارند، بلکه عصمت پیغمبر هم اعتقاد ندارند. اگه اعتقاد داشتن که کنار بستر پیغمبر نمی گفتن که پیغمبر معاذ الله حالش به هم خورده و معلوم نیست چی میگه، معلوم میشه که از همون ریشه این مشکل اعتقادی برای اونها هست. اما ما شیعه به حکم آیه کریمه، البته در عصمت حضرات ائمه معصومین دلائل زیادی هم علامه حلی علی الله مقامه و هم علمای متکلم بعد از ایشون دلائل زیاد قرآنی اقامه کردند که یکی از دلائل روشن آیه است که در امامت حضرت ابراهیم آمده، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. خدا حضرت ابراهیم رو به امتحاناتی در معرض آزمون قرار داد و ابراهیم از عهده همه امتحانات الهی برآمد و ممتاز شد در امتحان. وقتی خوب امتحان داد، خدا فرمود انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم من تو رو به عنوان امام جعل کردم، امامت به تو دادم. حضرت ابراهیم وقتی این منصب نصیب شد، حالا درخواست یا سؤاله، عرضه داشت من ذریتی یا عرضه داشت و من ذریتی، خدا در ذریه منم این منصب این پرچم نصیب ذریه منم بشه. خدا فرمود لا ینال عهدی از ظالمین، که دو تا نکته در این یه جمله است. یکی این که امامت عهد اللهه، کسی حق نداره درش دخالت کنه، با رأی مردم کسی امام نمی شود، با شورا کسی امام نمی شود، با توطئه کسی امام نمی شود، همینجور که با تصویب پارلمان مجلس یک کسی که مادر نیست، حالا همه نماینده ها رأی بدن فلانی مادره، میشه مادر؟ نمیشه دیگه. اگر کسی که دانش نداره، مجتهد نیست، مجلس تصویب بکنه مجتهده، مجتهد میشه. اگر کسی طبیب نیست، دکتر نیست، دولت لایحه بگذراند یا نه مصوبه رد کنه، کابینه، رئیس جمهور، وزرا اینا مصوب کنن که فلان آقا طبیبه، در حالی که هیچ سر از طبابت در نمیاره. اینا قرارداد مردمی نیست که. امامت یک شأن وجودی است. اگر در وجود کسی خدا اون نور رو قرار نداده باشه، همه مردم جمع بشن بگن آقای ابوبکر امام است، آقای عمر امام است، نمیشه. اینی جاعل کل ناس اماما، من برای ناس تو را امام قرار دادم، خدا باید قرار بده. وقتی درخواست میکنه خدایا در ذریه من هم، یا پرسشه خدایا در ذریه‌ام هم، حضرت حق فرمود چی؟ لا ینال عهدی، یکی این که امامت عهد منه، عهد ناس که نیست مردم دخالت کنن یا خود پیغمبر دخالت کنه، این عهد اللهه، این از شؤون ربوبیت و از شؤون حکمت ربانی حضرت حق سبحانه و تعالی است. حتی پیغمبر شق دخالت در اون ندارد، تا چه برسد به مردم عادی، به اهل سقیفه. دوم این که فرمود این عهد من به ظالم نمیرسد، من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، هر گناه یک ظلمه، حتی یک گناه در پرونده کسی باشه این حق امامت نداره. لا ینال عهدی از ظالمین، این یک. دوم این که بر اساس اعتقاد شیعه، پس یکی این که امام را خدا باید معین کنه، دوم این که امام باید معصوم باشه، هیچ گناهی در گذشته و آینده در پرونده او ثبت نشده باشه، سوم این که امام علم غیب دارد، امام از باطن عالم اطلاع دارد، امام از گذشته و آینده سخن میگوید. در این رابطه هم و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله بینی و بینکم و من عنده شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، پیامبر من اینا زیر بار ادعای نبوت تو نمی روند، بگو من دو تا شاهد دارم برای نبوت خودم، یکی خود خدا شاهده، خدایی که قرآن که اعجاز همیشگیست صادر کرده، این شهادت خود خداست دیگه، یه چیزی بهت داده که هیچ که نمیتونه مثلش رو بیاره، حتی یک سوره از اینم نمیتونه بیاره. و من عنده علم الکتاب، اونی که خدا در کنار خودش شاهد قرار داده علی بن ابی طالب است، من عنده علم الکتاب، علی را با علم الکتاب معرفی کرده. علم الکتاب را اگر بخواهیم بفهمیم باید یه توجهی به سوره مبارکه نمل داشته باشیم، که در سوره نمل خدای متعال در مورد وصی سلیمان جناب آصف اینجور فرمود: قال الذي عنده علم من الكتاب، یه کسی که یک علم از کتاب داشت به حضرت سلیمان عرضه داشت، من تخت ملکه سبا را از 1000 فرسخی در کمتر از یک پلک به هم زدن شما در اینجا حاضر میکنم. گفتن همان و شدن همان. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خدا یه علمی داده بود به آصف با عنوان وسیع، و اصلا بنای این آیات هم بیان شرط وصایت از پیغمبره. کسی که میخواد وسیع پیغمبر بشه، هر حسن علی بقالی، هر یقین علی بقالی نمیتونه وسیع پیغمبر باشه. قال الذي عنده علم من الكتاب، او که سلیمان بود، صاحب شریعت هم نبود، صاحب کتاب هم نبود، وسیع او اینقدر علمش نافذه در عالم که اگر بخواهد یک قدرتی را از 1000 فرسخی بدون قشون، بدون منجنیق، بدون هواپیما اراده کند با تاج و تختش اینجا حاضر کند، در همون لحظه حاضر میکنه و کرد این کار رو. این یک علم دارد، ولی امیرالمومنین چقدر علم داره؟ علم الکتاب پیششه، که در روایات ما داریم علم آصف در مقایسه با علم ائمه ما، اگر مگسی، زنبوری، کنار دریایی پرش مرتوب بشه با آب دریا، این رطوبت پر چه نسبتی با این دریا داره؟ علم وسیع حضرت سلیمان با علم علی و 11 امام در مقایسه این حالت رو داره. حالا ببین علی دیگه چه علمی، می نشست بالای منبر می فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی از هر علمی، از هر مجهولی، آسمانی، زمینی، علمی، تاریخی، تفسیری، معرفتی، توحیدی، هر چی نمیدانید و میخواهید بدانید از من بپرسید. بعد میفرمود من به طریق آسمانها، به راه آسمانها آشناترم تا راه زمین. این علم در حضرات ائمه معصومین 3 تا خصوصیت: 1. امامت از جانب خداست، انتخاباتی نیست، امامت انتخاباتی نیست، کما اینکه مرجعیت هم انتخاباتی نیست. زعیم بودن یک فردی مثل مرحوم میرزای شیرازی یا امام راحل یا رهبر عزیز ما، درست خبرگان انتخاب کردن، ولی با انتخاب خبرگان والله نبود، خدا مقدماتی فراهم کرد که این شد. خبرگان قبلا آقای منتظری رو انتخاب کرده بودن. وقتی از آقای حائری شیرازی رضوان الله تعالی علیه پرسیدن آقا ایشون خب مهدی هاشمی رو داره، مهدی هاشمی قاتل آیت الله شمس آبادیه، خیلی از علمای بیگناه را به جرم دفاع از امیرالمومنین به علم امام حسین کشتن اینا، و او از او دست بردار نیست، رسما دفاع میکنه ازش. آخه چطور شما این رو قائم مقام قرار دادید که رهبر بشه؟ آقای حائری رو خدا رحمت کند، خودش هم اهل باطن بود، استاد نهج البلاغه ما بود، آیت الله حائری شیرازی، گفت که ما یه کاری خبرگان کرده، ولی مگه به ایناست؟ خدا خودش برای رهبری شیعه برنامه دارد. با آیت الله بهاءالدینی گفته بودن که آی منتظری بعد از امام مناس رهبر بشه، ایشون فرموده بودن ما اینجور نمی بینیم، اگر خیری هست در آسد علی هست. مرحوم یک شیخ بزرگواری در زنجان اهل تشرف بود، روزخان عجیبی بود، مقبول پیشگاه حضرت زهرا بود، ایشون در دیداری که با حضرت حجت داشت عرض کرده بود آقا بعد از مرحوم آسد محمد کاظم یزدی در نجف همه فکر میکردن که این خلعت زعامت و رهبری شیعه به قامت نائینی استواره، چطور شد که شما اسد ابوالحسن اصفهانی رو صلاح دیدید؟ آقای امام زمان نفرموده بودن حوزه می ها انتخاب کردن، فرموده بودن سید دست و دل بازتر از نائینیه، ما این رو بر او صلاح دیدیم. لذا این جعلی که حضرت حق در مورد حضرت ابراهیم و همه امامان معصوم ما داره، در مورد نیابت از امام هم امام صادق علیه السلام فرمود که اما من کان قد روا حدیثنا و عرف حلالنا و حرامنا قد انی قد جعلته علیکم حاکما. من کسی که من الفقها باشه و احکام ما را عارف باشه و ناظر بر حلال و حرام ما باشه، من که خلیفه خدا هستم، قد جعلته علیکم حاکما. اون جعل امام صادق به ما این اجازه رو میده که زیر پرچم ولی فقیه، رهبری که عالمه و عادله، واجب الاطاعه است، مخالفتش مخالفت خداست، مخالفتش مخالفت امام زمان ارواحنا و ارواح العالمین، لتراب مقدم الفداست. این حرفا رو گفتم برای اینکه بعضیا اعتقادی ندارن، خیال میکنن این قانون اساسی امام رو امام کرد. مشروعیت قانون اساسی به امضای امام و رهبر نایب امام زمانه. و بعضی از جریان‌های سیاسی در مملکت ما قداست امامت را زیر سوال بردن، هم در مورد ولایت فقیه و در زمان اصلاحات اون بزرگشون گفته بود که حتی امامت امامان هم با آراء مردمه. این خلاف قرآنه، قرآن کریم اینجور نمیگه، امامت امر الهی است. خدا این شأن رو به هر کس نمیده، هم باید ظرفیت داشته باشه، هم باید علمش علمی باشد که کفایت بکند برای پاسخگویی به نیازهای شرعی مردم، و هم معصوم باشد، فریب نخورد، کلا سرش نرود، از روی نادانی کاری نکند که بعداً پشیمان بشود. شیعه خیلی در این جهت بلند پروازه، خدا چه توفیقی داده. ما مگه هر شرابخوری رو میتونیم بر خودمون مسلط بکنیم؟ ما مگه ما هر دروغگویی رو میتونیم با وعده‌های دروغ بیاد مثلا رأی بیاره، نماینده بشه، نمیدونم عضو شورای شهر بشه؟ این رهبری شیعه یه چیز دیگه است، باید امام زمان صلاح بدونه، و الا کسی این مقام را حق ندارد. به محض اینکه پاشو از جاده عدالت کنار بگذاره، خود به خود از رهبری ساقطه، چون شرط لازم ضروریش یکی مسئله فقاهت است، اجتهاد است، و دیگری مسئله عدالت است و مسئله مدیریت و توانایی لازم که در سوره مبارکه بقره در زمینه حضرت طالوت اونجا مسئله رهبری رو به دو شرط ان الله اصطفى لكم، یکی این که وقتی پرسیدن آخه این طالوت که یه آدم گمنامیه، نه ثروت داره نه مثلا سابقه ریاست داره، یه آخوند و یه لاغبا رو شما میخوای فرمانده ما بکنی، رهبر ما بکنی؟ اون پیغمبر خدا فرمود یک، ان الله اصطفى، خدا او رو انتخاب کرده، انتخاب من نیست که، من دارم مبلغم، از جانب خدا برای شما رهبری تعیین کردم. دوم، زاده او بستتن فل علم و جسم، هم علم کافی داره و هم توانایی جسمی داره. بنابراین توانایی، علم و استفاء الهی، خدا اجازه بده که این کار بشود. حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و علی الشهداء معه در مسیری که تشریف می آوردن، ضمن این که خودشون را آماده کرده بودن برای شهادت در راه اقامه عدل، اقامه حکومت دینی، در راه افشاگری نفاق و بیدار کردن مردم با خون مقدسشون، یه نامه ای دارن به اهل بصره. در اونجا دارن که مل امام الا حاکم امام حق نداره امامت کند مگر حاکم به کتاب الله باشه و وجود خودش رو حبس در ذات خدا کرده باشه. اگر حاکم به کتاب نباشه، عالم به کتاب الله نباشه، حکم به کتاب الله نکند و خودش رو در بست در اختیار خدا قرار ندهد، این نمیتواند امام باشد. لذا برای افشای چهره پلید بنی امیه که این سمت رو غصب کردند و انواع فسق و فجورها و سوء استفاده ها را از مقام امامت، از این منصب زمامداری بر مسلمان ها میکنند، این با امر به معروف اینجوری حل شدنی نبود. خون میخواست، اونم خونی که عرش الهی رو بلرزاند و در طول تاریخ ایجاد حیات معنوی بکند و انقلاب ها از این خون به وجود بیاد. حضرت سید الشهدا برای ابطال باطل و اقامه حق و عدل آمدن، هم در نامه هاشون هم در گفتارشون این نکات را مطرح فرمودند. اما امروز که روز اول محرمه، معمولا توسل به ذیل عنایت حضرت مسلم ابن عقیل است. من هم دلم پیش حضرت مسلم است. خیلی حضرت مسلم از نظر معنوی اثر گذاره. یکی از رفقای ما میگفت مجربه اگر کسی حاجتی داشته باشه ختم صلواتی هدیه حضرت مسلم بکند، حاجت روا میشود. حضرت مسلم برای امام حسین علیه السلام شخصیت ممتازی است که به عنوان نایب امام حسینه، نایب هر کسی در حد خودشه، نایب پیغمبر ما امیرالمؤمنینه. نایب امام حسین باید یک کسی باشه که تالی تل به امام حسین باشه، باید یک کسی باشه یه مرتبه نازل تر از حضرت سیدش، بوی امام حسین بده، خوی امام حسین داشته باشه، مرام امام حسین داشته باشه، رشحاتی از دریای علم امام حسین علیه السلام به وجود داده شده باشه. برای امام حسین نامردها نامه نوشتند، 10,000 نامه. پای هر نامه هم چقدر امضا بود. این نامه ها در چند فرصت از گروه های مختلف در مکه مکرمه به امام حسین علیه السلام و مدینه رسید. آخرین نامه هایی که برای امام حسین رسید، حضرت سید الشهدا مسلم رو خواستند، فرمودند مسلم برو به کوفه، این نامه هایی که نوشته شده ببین مردم اگه آمادگی داشتند و بیعت کردند، اون وقت اطلاع بده، من هم عزیمت میکنم به اون طرف میام. حضرت مسلم در این نامه که امام حسین برای اهل کوفه نوشته چند عنوان داره: انی مرسلون الیک اخی و ابن عمی. مسلم داداش منه، پسر عموی منه، و معتمدی، مورد اعتماد امام زمانشه، بوی عصمت میده، یعنی هیچ مشکلی پیش من نداره، اعمالش، رفتارش، اعتقاداتش، علمش، عملش قابل قبول برای منه، معتمدی. و من اهل بیتی، سلمان چطور اهل البیت بود؟ حضرت مسلم هم من اهل البیت، از اهل بیت من است. من او رو فرستادم به سوی شما، با او بیعت کنید، اگر آماده شد من هم می آیم. مسلم آمد به کوفه، در منزل مختار سکونت کرد. مردم گروه گروه می آمدن، تبریک می گفتن، بیعت می کردن، اظهار خوشحالی می کرد. 18,000 نفر آمدن با مسلم بیعت کردن. از خانه حضرت مسلم منتقل شد به خانه حانی ابن عروه رحمت الله علیه، رضوان الله تعالی علیه. چه مردی بود، چه استقامتی داشت، چه وفایی داشت، و همین بس در افتخار که حضرت سید الشهدا وقتی شهدا را صدا می زد، بعد اول گفت یا مسلم ابن عقیل، بعد گفت یا حانی ابن عمر. خیلی غیرتمند بود، خیلی باوفا بود. در خانه حانی اونجا رفت، عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه با مشبرت یزید که با سرجون یهودی یا مسیحی دو جور نقل شده است. یه مستشاری داشت معاویه، نفوذی بود، خود معاویه هم نفوذی بود، اینا مسلمان نبودن. این مستشار مسیحیش یا یهودیش وقتی خبر به یزید دادن که مسلم آمده از طرف امام حسین و مردم با او بیعت کردن و حاکم اونجا، والی اونجا عرضه جلوگیری ندارد، یزید با سرجون مصلحت مشورت کرد. سرجون به او گفت که یزید بنا داشت ابن زیاد را خلع بکند از حکومت بصره، بهش بدبین شده بود، ولی او یهودیه، بهش گفت که اگر بخواهی کسی کوفه را آرام کنه، این قصاوت ابن زیاد رو میخواد، تا او نرود آب از آسیاب نمیفته، باید او برود. اونم قبول کرد، علاوه بر حکومت بصره حکومت کوفه را هم به ابن زیاد، عبیدالله ابن زیاد که حرامزاده بود و حضرت سید الشهدا این حرامزادگیش رو با عالم اعلان کرد. الا ان الدعی، دعی یعنی بی پدر، یعنی مادرش خراب بود. الا ان الدعی، این حرامزاده وارد کوفه شد، نه اینکه مسلم از مردم بیعت گرفته بود. ابن زیاد با یه نقابی آمد وارد شد، مردم فکر میکردن حالا مسلم نامه نوشته از سید و شهداست داره میاد، میامدن سلام میکردن، رکاب میپوسیدن، همینجور راه خودش رو گرفت، خودش رو معرفی نکرد تا رفت به دارالاماره. سران قوم رو خواست، از طوائف، از هر طایفه بزرگش رو احضار کرد، با اون حرامزادگی که داشت رگشون رو گرفت، عده ای رو خرید، عده ای رو تهدید کرد و حضرت مسلم با 4000 قشون آمد که مقابله کند. همین سران از اون بالا مردم رو دعوت به تفرقه کردند، همه رفتند، 500 نفر موند در خدمت حضرت مسلم، با 500 نفر آمد در مسجد کوفه نماز خوند، ولی وقت نماز عشاء رو خوند یک نفر هم دیگه نبود، همه رفته بود. این عزیز الهی در این شهر بیکس شد، تنها بود، از مسجد بیرون آمد، هیچ دری به روش باز نیست. یتلدد فی ازقة الکوفه. مسلم در خانه توعه شب را به عبادت مشغول بود، ولی پسر نانجیب این بانوی متدینه گزارش داد که مسلم اینجاست. قشون دور خانه توعه رو گرفتن. این شاگرد علی بود، این دلداده امام حسین بود، مثل شیر ژیان یک سره با دنیای از سپاه مقابله کرد و تا با فریب و دام به اون چاله نیفتاده بود از عهده همه برمی آمد. اما وقتی افتاد خلع سلاحش کردن، از هر طرف ضربه برش وارد میشه، با شمشیر بر دهان مبارکش زدن، لب مبارکش پاره شد، لسه ها و دندان هاش هم آسیب دوید، دست مبارکش رو بستن، مثل مولایش امیر المومنین با دست بسته آوردن پیش این حرامزاده نادجی. اونجا مهاجعی، مناظرهی بین حضرت مسلم و ابن زیاد هست. ابن زیاد دید دیگه شهادتش قطعیست، رو کرد به عمر سعد، گفت در این شهر من کسی با من قوم خیشی ندارد، ولی میخوام به تو وصیت هامو بکنم. نانجیب حاضر نبود وصیت مسلم رو بشنود، اینقدر پست بود. ابن زیاد بهش اجازه داد و سرزنشش کرد، دیگه در حال رفتن، خب ببین چی میگه. وقتی با عمر سعد خلوت کرد، گفت عمر سعد من 6 ماهی در اینجا بودم، مدتی در اینجا بودم، امیر اینجا بودم، مردم با من بیعت کردن، ولی مقروزم، حق مردم به گردن من هست. بعد از شهادت من شمشیر منو بفروش، قرض من رو بده. این اول وصیت. وصیت دومم اینه، وقتی مرا سر بریدن جنازم رو بگیر از اینها و مرا دفن کن. وصیت سوم اینه، عمر، من به امام حسین نامه نوشتم، حسین بیا به کوفه. یه ماموری بفرست به حسین خبر بده، بگو حسین جان نیا به کوفه. مسلم رو بردن برای شهادت به بالای بام دارالعماره. سر مسلم رو از بدن جدا کردند، ولی قبل از شهادتش میگن رو کرد به طرف مکه، یه سلامی به سالار شهیدان داد، السلام علیکم. بدن بی سر مسلم رو از بالای بام تو محله قصاب ها انداختند، با طناب بستند، بدن رو اهانت کردند. نه مدافعی داشت، نه آشنایی داشت. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، روی بدن مسلم اسم نداختند، بدن را برهنه نکردند. بدن حسین بود که سه شبال روز بدون کفن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.